یک خبر خوش برای شهروندان مسئولیت پذیری که به جای خودروی شخصی از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده می‌کنند. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرده 59 دستگاه اتوبوس فرسوده امسال از رده خارج شدند و 150 دستگاه اتوبوس هم تا پایان سال بازسازی میشن. 117 دستگاه مینیبوس جدید هم به خطوط حمل و نقل عمومی اضافه میشه که مطابق با استانداردهای روز دنیا هستند.
تهران من
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر جدا گریه کنم، اب جدا یار جدا.
به بهانه روز بزرگداشت اسرا و مفقودین در سالهای دفاع مقدس، یادی می کنیم از شهید جاوید الاثر ابراهیم هادی. سال 94 بود. همزمان هم از صحبت‌های رهبر انقلاب شنیده بودم و هم تو حرم امام رضا علیه السلام تو صحن انقلاب کتاب زندگی نامش رو دست یک زائر دیده بودم. رهبرمون در مورد شخصیت ابراهیم هادی فرموده بودن، شخصیتی که در کتاب سلام بر ابراهیم معرفی شده به قدری جاذبه داره که آدم رو مثل مغناطیس به خودش جذب میکنه، آدم رو میخکوب میکنه. بگردین این شخصیت ها رو پیدا کنین. از این قبیل شخصیت های برجسته زیادن که نه سردارن و نه فرمانده گردان، اما حکایت ها دارن، ماجراها دارن. دارم فکر میکنم اون نیروی ماورایی که تمام سالهای اسارت و سالهای مبارزه و دفاع مدافعان این آب و خاک رو نیرو داده و پشتوانه اعتقادیشون بوده، چیزی نبوده جز ایمان و الگوبرداری از نهضت حسینی. این ایمان بزرگترین و محکمترین تکیه‌گاه و پشتوانه است. برنامه میتونه فرصتی باشه برای تک تک کسانی که به هر طریقی دوست دارن از کسانی که به عنوان تکیه‌گاه تو زندگیشون بودن و هستن قدردانی بکنن، قدرشناسی بکنن. اونهایی که تکیه‌گاهشون اعتقادات پاکشونه، اونهایی که عاشق امام حسین هستن، عاشق حضرت عباس هستن و یا هر مسیری که تو زندگیشون طی کردن و افرادی رو به عنوان تکیه‌گاه برگزیدن، میتونن از این فرصت استفاده کنن و معرفی کنن تکیه‌گاهشون رو. شما هم بفرمایید از طریق شماره های 2265 2465 2265 2466 و 3094. یکی از عزیزان گفتن که عزاداری های همه قبول باشه، بنده حجت توحیدلو هستم از جاده ساوه. پشت پناه هم اول خدا و بعد پدرم بود که عمرش رو داد به همه، به شما. واقعا پشتم خالی شد و تشکر کردن از برنامه و روند برنامه. خدا رحمت کنه پدرتون رو و انشاءالله که عزیزان دیگری که در کنار شما هستند جایگزین پدر بتوانند به شما تکیه کنند.
تکیه‌گاه واقعی به نظر من اول خدا، بعد ائمه اطهار و همچنین مرحله سوم به نظر من خانواده هست. یعنی وقتی خدا و ائمه اطهار رو برای خودت داشته باشی، مشکلاتت حل میشه بدون اینکه نیاز به دیگران داشته باشی و منت دیگران رو بکشی. ائمه اطهار مطلب دلتو میده. عزاداریتون قبول باشه انشالله. ممنونم، خدا نگهدار، سپاس کن.
درود بر شما. ساعت 19:09 از تهران من تقدیم حضور شما میشه. کارشناس محترم فناوری پشت خط ارتباطی برنامه هستن، جناب آقای امیر بیات. سلام عرض میکنم خدمت شما و این ایام رو هم خدمت شما تسلیت میگم.
سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه انشالله. بنده هم تسلیت میگم ایام شهادت سید شهدا رو.
درود بر
شما. انشاءالله عزاداری همه دوستان قبول
باشه. الهی از هممون قبول باشه انشاءالله.
انشاءالله.
عرض کنم خدمت شما که راجع به اخبار، یعنی آخرین اطلاعات و اخبار فناوری و ارزهای دیجیتال توضیحات شما رو میشنویم.
دو بخش اگر تعریف کنیم، یک بخش خود وضعیت رمزارزها در بازار جهانیه که تقریبا یک هفته به قول ما تکنیکالی ها ریزشی رو داشتیم، یعنی قیمت اکثر ارزها در نزول بودن. بیت کوین امروز قیمتش خلوش 10,000 دلار، حالا یه خورده بالا پایین میشه بین 9900 و 10,000 و چند دلار. و به خدمت شما عرض شود که اتریوم همینطور 173 دلار داشته، بی ام بی که ارز بایننس هست تقریبا در پایین ترین قیمت خودش قرار داره و این ریزش ها البته نکته های مثبتی هستن به نظر من، به عنوان یک شخصی که به نگاه سرمایه و سرمایه گذاری روی یک سند فکر میکنه، اینکه در موقعیت پایینی قرار بگیرن چیز خیلی بدی هم نیست، میتونه نقطه خوبی برای ورود به این ارزها باشه، مثلا کمی با دقت، کمی با تمنینه، کمی با برنامه‌ریزی. این بخش در واقع رمزارز. در بخش در واقع استخراج ارزها که خیلی هم موضوع بالاخره مهمی هستش در دغدغه دوستان مختلف، یک پیشنویسی از در واقع طرح اولیه مجوز صنعت استخراج رو در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته در این هفته منتشر شد، ولی که هنوز این طرح نهایی نشده، یعنی حداقل به امضای وزیر صنعت معدن نرسیده و مادامی که ایشون هنوز امضا نکرده باشه نمیشه گفت این یک مدرک معتبر برای مجوز هست، ولی حداقل تا این نقطه کار پیش رفته که طرح اولیش نهایی شد و انشالله با امید خدا این طرح به امضای وزیر محترم برسه. دوستانی که علاقه من به صنعت استخراج هستن میتونن با دغدغه های کمتری وارد این صنعت بشن، میتونن و اون سرمایه گذاری کنن. نکات بعدی هم داخلش نیست، فقط تنها نکته که امیدوارم تو این هفته بهش اضافه بشه و زودتر حل بشه این مسئله اینه که هنوز تعیین تکلیفی برای چند ده هزار دستگاهی که در ایران بلا تکلیف هستن در این طرح نوشته نشده، چون به حال قبل از اینکه به دوستان سرمایه گذار داخلی و خارجی جدید فکر کنیم، من فکر کنم به سرمایه های خیلی زیادی که در ایران متمرکز بر صنعت استخراج شده و یه دوستانی پیش قراول این صنعت بودن و تلاش کردن که پیشگام باشم، امروز 5000 میلیارد تومان حداقل سرمایه‌شون در این بازار کاملا شبیه به یخ در حال آب شدنه، چون بخشی که بهش میگیم سختی شبکه در حال افزایش به شدت و درآمد این دستگاه به شدت در حال نزوله و از اون ور تکنولوژی جدیدتر با فرزنده بسیار قوی‌تر در حال ورود بازار و اگه واقعا دوستان فکری سریع‌تر به این موضوع نکنن، باید گفت که تمام دارایی این بزرگوارانی که سربازای اقتصادی مملکت در یک عرصه نو بودن در حال از بین رفتن هستند.
توصیه‌ای دارین برای کسانی که احیاناً بخوان سرمایه گذاری بکنن؟
در دو بخش میشه به این بازم نگاه کرد، چون خیلی دوستان به من پیام میدن در شبکه‌های اجتماعی که ما میخوایم وارد بیت کوین بشیم و من همیشه سوالم اینجاست که وارد کجای بیت کوین میخواین؟ ماینینگش، خرید و فروشش، معاملاتش، میخواد نگه دارین؟ بیت کوین خودش یه صنعت نیست که یک در واقع یک رمزارز صرفا. برای ورود به صنعت ماینینگ تا زمانی که مجوز به صورت قطعی مشخص نشه خب زمان خوبی برای ورود نیست.
صحیح.
چون باید بدونیم که چه قوانینی وجود داره و در واقع مطابق با اون شرایط که وجود داره در زمان خودش فکر کنیم که آیا صنعت خوبی هست یا خیر.
بله.
زمینه که از اون مجوز مشخص شد باید منتظر ابلاغ قیمت تعرفه برق هم باشیم، چون الان هنوز تعرفه پیشنهادی وزارت نیرو کاملا صحبت غیر کارشناسی است و قطع به یقین صنعت ماینینگ با این قیمت نمیتونه خودش رو همراه کنه به هیچ وجه.
بله.
ولی اون راجع به ورود به در واقع خرید و فروشش و نگهداری به عنوان یک دارایی، چون به هر حال هر ارزی در دنیا به عنوان یه دارایی هم میشه بهش نگاه کرد، حالا مثلا در ایران بیشتر شاید نسبت بقیه، خب اکثر ارزها در نقطه خوبی هستن برای ورود کردن، اما هنوز به قول ماها که در واقع به بازار بورس سرک میکشیم هنوز در واقع سیگنالی برای ورود به صورت قطعی داده نشده.
بله.
دوستانی که امروز قرار وارد این بازار بشن، اگر کسی واقعا قصد این رو داره و نمیخواد صبر کنه، این رو بارها تکرار کردم که یک، به صورت پلکانی وارد بشن، یعنی بخش بخش از این در واقع سرمایه گذاری وارد صنعت بشن. زمان از دست نمیره واقعا، اون چیزی که گفته بعضی از بزرگان تمام خواهد شد سرمایه شماست، وگرنه موقعیت هرگز تمام نمیشن.
بله.
به صورت پلکانی وارد شن. و بعد یه باور غلطی وجود داره که همه فکر میکنم برن سراغ ارزهای بسیار بسیار نوپا و حتی شناخته نشده، بهتر بگم، به دلیل اینکه فکر میکنن اگر این ارز بیاد یه روزی هم بیت کوین هیچ نمیشناخت 5,000,000% رشد کرد، پس الان ما اگه بریم یه ارزی بخریم که هیچ که نمیشناسنش، الان ما یک شبه میلیاردر میشیم. خب این روش خوبی نیست، چون در 20,000 ارزی که در دنیا وجود داره فقط 2,000 تاش تقریبا معتبرن. یعنی پس 18,000 ارز نامعتبر داریم و دوستان به جای اینکه در واقع با یه نگاه خیلی سطحی و در واقع آمیخته با طمع به این موضوع نگاه کنم، به نظرم با نگاه امنیت و اینکه به هر حال این صنعت بسیار بزرگ خواهد شد، بهتر در جایگاه امنی در اون واقع بمونیم، من فکر میکنم خیلی بهتر میتونم وارد این سرمایه گذاری بشم. اون هم باز هم خیلی وقتا دوستان رو در بانک مرکزی و جای دیگه پیش این نکته ها رو میگن، روی دارایی برای این سرمایه گذاری فکر کنیم، برای سرمایه فکر کنیم که جزء نیازهای زندگیمون نباشه. یعنی ما فکر نکنیم میریم این ارزو میخریم از ماه بعد ما 1,000,000 در میاریم باش زندگی میکنیم.
بله.
سرمایه گذاریه. فکر کنید زمین میخریم، کسی با زمین هر ماه پول که در نمیاره که.
بله همینطور، درست.
متاسفانه یه خورده این رو اگر دوستان بهش توجه نمیکنن، ولی اگر توجه کنن میتونه یک سرمایه گذاری خوب و مفید باشه، کما که بسیاری از افراد در دنیا در زمان مناسب وارد این صنعت شدن و قطعا نتیجه خیلی خوبی داشت. من فکر میکنم امروز دوران طلایی رمزارزها بسیار نزدیکه واقعا.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما و توصیه که داشتین برای کسانی که حالا اگر قصد سرمایه گذاری تو این بخش رو داشتن، برای راهنمایی شما قطعا براشون راهگشا و کارگشا خواهد بود. سپاس فروان از شما جناب آقای امیر بیات. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
محرم است و غم قریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی بیتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می گوید.
تهران من.
همیشه یکی هست بفهمه چی میگی، غماتو ببینه، همیشه یکی هست کنار غروب غریبیت بشینه، همیشه یکی هست که از کول بارت بگیره غبارو چشاتو بگیره، نظاره ببینی بعد روزگارو. همیشه یکی با تو تا چشم معصوم حواسش به دست، یکی مثل آینه مثل سایه آروم حواسش به دست. پا تو بریدن که دستاتو بستن، یه جایی که دردا با دیوار و زنجیر سر رات نشستن، همیشه یه جایی که هیچ حرف و راهی جز افسوس نداری، یه جایی که هیچی نه عشق و نه شعر و دیگه دوست نداری. یکی با یه قلب هراسون و لرزون حواسش به دست، یکی مثل ابرا پریشون و گریون حواسش به دست، همیشه یکی با دوتا چشم معصوم حواسش به دست، یکی مثل آینه مثل سایه هارون حواسش به دست.
الهی الهی، تو پناه تمام اسیران دربندی، تو پشتوانه و دلخوشی و دلگرمی جانهای دور از وطن، برای غارتگران و بی ایمانان سنگ دل نماز اسیر در قل و زنجیر و خسته و دست بسته تماشایی است، اما برای زینب این تماشایی شدن چون در محضر توست زیبا جلوه می کند، چون برای تو به بند کشیده شده اسوه صبر و استقامت شده. ای تکیه‌گاه و پناه زینب در روزهای اسارت و قبل و بعد از آن، خدای زینب آمده ایم با قامت نماز زینب بارانی شویم، یا زینب با تو باران می شویم.
داشت مهر باران را زمزمه می کرد، جوانی نگاهی که آمده بود برای آغاز زندگی،
برای با تو،
برای باران, با شدن. تو باران شدن.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو،
با تو
باران می شود،
باران می شود.
پا به پای رفتنی و آغاز و میخواهی سهم روزت را به تمام و کمال ادا کنی و حالا نوبت سلام است، سلامی که خودت را میخوانی به شناخت عظمت اسوه صبر و پایداری حضرت زینب سلام الله علیها.
هر وقت گفتید زینب یعنی توسل و دعا و توکل، از حسین جدا نمیشه. اصلا زینب یعنی متصل به حسین، هر کی متصل به حسین باشه تنها نیست. یه جمله‌ای گفت تابلو شد کنار جملات معصومین علیهم السلام تو تاریخ کربلا، یگانه شد جمله زینب ما رأیت الا جمیل.
شکستم بی صدا در خود که باید بی تو برگردم، قدم خم شد ولی کم خم به ابرویم نیاورد.
وارث صبر ایوب ها و یعقوب ها، بانوی فصاحت و شجاعت، عقیله بنی هاشم، پیام آور آشورا، رسواگر طاغوت ها، کیست جز صدیقه صغرا، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها.
یکی از عزیزان میگفت این اتفاقاتی که کربلا میافتاد، زینب گاهی میفرمود حدثتنی بها امی، اینا رو مادرم برای من تعریف کرده، من اینا رو خبر دارم، برای من چیز مستبعدی نیست.
شینها گر گرفت دلها سوخ، شعل بالا گرفت دریا سوخ، آسمان ها چرا نباریدن لحظه ای که تمام صحرا سوخ.
بعد از سخنرانیش در دارالعماری کوفه، همه دیدند که ابن زیاد ذره ذره در خودش شکست، همه دیدند که زنها و بچه ها، حتی حضرت سجاد، از یقین نهفته در کلامش ذره ذره جان گرفتند و آرام شدند. دوست و دشمن در فکر یک سؤال بودند: زینب به کجا تکیه کرده است؟ به کجا تکیه کرده که نمی شکند، که فرو نمی ریزد، که بیتاب نمی شود؟
این رسالت بر تو هم بنهاده اند، نام تو ام المصائب داده اند، بهر طفلانم فقط مادر تویی، ملجأ درماندگان خواهر تویی.
پیرمرد بعدها گفته بود: به خدا سوگند من زنی را دیدم که همه وجودش شرم و حیا بود. زن به گونه ای سخن می گفت گویی که خطابه را از علی آموخته است. پیرمرد او را می گفت عقیله زنهای عالم را.
دو روز قبل در یک بیابان برادر او را از بین بردن، این جمع چند ده نفره زنان و کودکان را اسیر کردن، آوردن در مقابل چشم مردم روی شطور اسارت در یک چنین شرایط بحرانی. ناگهان این خورشید عظمت طلوع میکنه،
زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد صلوات الله علیه در طول این روزهای اسارت، چه در همون عصر عاشورا در کربلا و چه در روزهای بعد در کوفه، در راه شام و کوفه، در خود شام، بعد در آمدن به کربلا و زیارت، و بعد در رفتن به مدینه، و بعد در طول سالهای متمادی که این بزرگواران زنده موندند، اگر در این مدت این بزرگواران مجاهدت نکرده بودند، نگفته بودند، تبیین نکرده بودند، حقایق را افشا نکرده بودند، حقیقت فلسفه عاشورا را و هدف حسین ابن علی را و ظلم دشمن را بیان نکرده بودند، واقعه عاشورا نمی موند. واقعه عاشورا جوشان و زنده و مشتعل تا امروز باقی نمی موند.
می کوشم برای آنکه عقیله بنی هاشم را، اسوه خود در صبر و پایداری سازم و من همین من ساده در تمامی ایام با توست که باران می شود.